شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر. شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این یک شنبه دوم آذر ماه سال 1404 خورشیدی. مثل همیشه از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از ادامه آتش سوزی در جنگل‌های ایرکانی بعد از حدود 3 هفته خواهیم گفت و اینکه همزمان بحران آلودگی هم در ایران آغاز شده و البته ناتوانی در حل مشکلات ادامه پیدا کرده. ریشه این مسائل کجاست؟ از عرضه بنزین سوپر وارداتی در کشور در برخی جایگاه‌های منتخب سوخت رسانی خواهیم گفت و اینکه دلیل واقعی این اقدام چیست و همچنین از گروک، هوش مصنوعی معروف متعلق به شبکه اجتماعی ایکس و دردسری که به ظاهر برای صاحبش ایجاد کرده. اینها و بیش از اینها در یک ساعت پیش رو در برنامه ساعت 14 رادیو فردا. ما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، اعلام کرد که آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی با پیشرفت قابل توجه عملیات اطفاء تا کنون حدود 80% مهار شده و در صورت تداوم شرایط فعلی مهار کامل آتش تا پایان روز یکشنبه انجام خواهد شد. به گفته مدیر عامل آتش نشانی، عملیات همچنان ادامه دارد و در طرح جدید آب با استفاده از پمپ به ارتفاعات منتقل و از طریق لوله‌ها و سلوله‌های مخصوص به مناطق شیب‌دار هدایت می‌شود. حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اعلام کرد که تاکنون هیچ کشوری برای کمک به مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد اعزام نشده است. روز گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود 2 فروند هواپیمای اطفاء حریق به همراه 1 بالگرد و 8 نیروی متخصص از ترکیه به منطقه جنگلی الیت اعزام شدند. وزارت بهداشت با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی و آنفلانزا در اغلب استان‌های کشور در هفته‌های اخیر افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. به نوشته این بیانیه و بر اساس داده‌های نظام مراقبت، درصد موارد مثبت آنفلانزا از هفته دوم آبان رشد چشمگیری داشته و کودکان و نوجوانان بیشتری سهم ابتلا را دارند. وزارت بهداشت تاکید کرد اغلب موارد خفیف بوده و تاکنون مرگ و میر در کودکان بدون بیماری زمینه‌ای گزارش نشده است. این وزارتخانه با اشاره به کاهش نسبی از سرگذری واکسن بر ابتلا بر نقش مؤثران در پیشگیری از موارد شدید تاکید کرد و از مردم خواست با رعایت بهداشت، تهویه مناسب و پرهیز از محیط‌های شلوغ از گسترش بیماری جلوگیری کنند. با وجود حضور نیروهای امنیتی، مراسم سالگرد قتل حکومتی سیاسی پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر در تهران برگزار شد. مراسم بزرگداشت 27مین سالگرد قتل این دو چهره سیاسی ملی در خانه و قصرگاه آنها برپا شد و ده ها نفر از دوستدارانشان در این گرد همایی حضور داشتند. آیین گرامی داشت یاد و زندگی فروهرها با خواندن جمعی سرود ایران خاتمه یافت.
خیر ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
قربانیان اصلی قتل‌های سیاسی پاییز 77، پروانه اسکندری و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، شاعر، نویسنده و پژوهشگر بودند. پس از این قتل‌ها، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مسئولیت قتل این افراد را به گردن گروهی از کارکنان خود انداخت، اما کمی بعد مشخص شد که سعید امامی، معاون وقت وزیر اطلاعات، طراح و مغز متفکر این قتل‌ها، با هدف حذف منتقدان و مخالفان نظام حاکم بوده است. و هادی مرزبان کارگردان برجسته و پیشکسوت تئاتر ایران در سن 81 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت. به گفته فرزانه کابلی، همسر هادی مرزبان، او از هفته گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود. مرزبان متولد 1323 در سبزوار و از دانش آموختگان بازیگری و کارگردانی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه برونل لندن بود. مرزبان قرار بود از نیمه آذر نمایش پریزاد را در سالن سنگلج روی صحنه ببرد.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در حالی که بخشی از جنگل‌های 40 میلیون ساله هیرکانی بیش از 3 هفته است در آتش می‌سوزند، روایت‌های متناقض مسئولان و تصاویر تلخ مردم محلی این فاجعه زیست محیطی را در حاله‌ای از دود و ابهام فرو برده است. از اختلاف بر سر وسعت آتش سوزی تا سردرگمی در زمان و نحوه اطفاء و سرنوشت کمک‌های بین‌المللی. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
ای وای
این ناله ها و زجه ها صدای کسی است که سوختن میراث ایران را با چشمان خود می‌بیند. سوختن جنگل های هیرکانی ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو با بیش از 40 میلیون سال قدمت. جنگل الیت بیش از 3 هفته است در دلش آتش افتاده و می‌سوزد.
چقدر ما تنهاییم،
عمق خالی
تنهاییم، یعنی نداریم امکانات.
آتش با سرعت نور داره میره بالا.
محلی ها میگویند ده ها هکتار از جنگل الیت نقطه سوخته است و هنوز هم می‌سوزد.
یک آذر 1404 اوضاع زیاد مناسب نیست، پای قله درخت دارن میسوزن.
از سمت رودخونه، از سمت تیجارت به بالا، هر چی دره همه در راه آتش، قابل مهار هم نیست.
اما میزان جنگل‌های سوخته شده را از زبان مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران بشنوید.
به تعداد انگشتان یک دست.
استاندار مازندران در نهایت با اصرار خبرنگار تایید کرد آتش سوزی حد اکثر 7 تا 8 هکتار میشود. این تنها تناقض در اطلاعات این آتش سوزی نیست. همچون بسیاری از رویدادهای این سرزمین، این بار هم دود تناقض‌گویی در چشمان حقیقت است. قدرت محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، دوشنبه شب در گفتگو با صدا و سیما وعده داد که آتش خاموش می‌شود.
چه مهار میشه آقای محمدی عزیز؟
شاید تا فردا تمومه.
واقعاً؟
بله بله.
اما مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، گفته با 8 بار آب‌پاشی با هواپیماهای اطفای حریق شاید بتوان گفت بخشی از آتش خاموش می شود.
می تونیم بگیم که بخشی از این آتش سوزی قابل کنترل.
اما بشنوید از محلی های راه بلد که از دل جنگل تصویر دیگری از آتش می دهند.
هیچ کسی نمی تونه هیچ کاری بکنه. همینطور پیشروی می کنه.
با گذشت چندین روز از زبانه کشیدن آتش در دل بخشی از جنگل های هیرکانی و با گسترش دامنه آتش سوزی، این بار ایران خواستار کمک بین المللی شد. مقامات از حضور هواپیماهای ویژه اطفاء حریق ترکیه در مرزن آباد خبر دادند. اما گزارش دقیق دولتی از روند کار آنها منتشر نشده. محلی ها میگویند با این گسترش آتش این تجهیزات هم دردی را درمان نمی کند.
سمت بالا پایینش تأثیری نداشت. هلیکوپتر هم که اصلا اون آبش به پایین نمیرسه.
یعنی آتش الان هنوز مهار نشده.
مهار نشده و همین دوباره بیشتر هم میشه.
نبود تجهیزات، درخواست کمک از همسایگان و سوختن بخشی از جنگل های هیرکانی در شبکه‌های اجتماعی با انتقادات زیادی همراه بود. کاربرانی که با باز کردن پرونده پول‌های گم شده در ایران از ناکارآمدی حکومت گله کردند.
جنگله مازندران که داره آتیش می‌گیرن، اگه بریم اهدا کنیم به سوریه و لبنان، مسئولین تو 200 خاموشش می‌کنن. اگه برام بریا باشه، حاضرم یا لیوان آب دست ما بگیرن بریزن رو آتیش که خاموش شه. چطور خودتون و بچه‌هاتون می‌خواد جابجا شید؟ 100 تا از بهترین هلیکوپترها رو به خرج می‌کنین. آب و برق و رفاه و زندگی و پولو که از مردم گرفتید، هیچ دستاوردی هم نداشتید. جنگل چندین هزار ساله که بدون شما هم داشت زندگی می‌کردم خوش کردید. می‌دونید چقدر پرنده خفه شده، چقدر لونه نابود شده، چقدر حیوان زنده زنده آتیش گرفته.
در یک دهه اخیر بیش از 200,000 هکتار از جنگل‌های ایران در آتش سوختند. جنگل‌هایی که به گفته سعید شعبانی، دبیر همایش آب و خاک و تغییر اقلیم استان مازندران، در آتش انکار و اختلافات بین دستگاهی می‌میرند.
منابع طبیعی و محیط زیست اختلافی کوچک دارند. وزارت نیرو با جهاد کشاورزی مشکلات دارند. محیط زیست به شکلی بایستی ورود پیدا کنه. نگاه من این که جنگل زدایی گسترده 40 سال گذشته ما تاثیر عمیقی در مرگ هم جنگل داشت هم آب داشت. در واقع جنگل ایران کشته شده.
آتش جنگل دیر یا زود خاموش می شود، اما خاکستر حقیقت در ذهن این سرزمین باقی خواهد ماند.
الهی هیچ کس خنه تشت نگه به این جان خدا همه خنه تشت نگه ده همه مازرون تشت نگه ده همه جنگل هیرکانی تشت نگه ده.
از رویا ملکی میشنیدید. جنگل های هیرکانی کهنزاد بوم 40 میلیون ساله زمین و یکی از ارزشمندترین زیست بوم های ایران است. جنگل هایی که همینک در آتشی 3 هفته‌ای در حال سوختن هستند. در گفتگو با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست از او درباره اهمیت این جنگل ها پرسیدیم.
با کمال تأسف این قسمت از کشور ما که به نام جنگل های هیرکانی میگن و سابقش بر میگرده به حداقل 3 میلیون سال پیش و عقبه اونها به 40 میلیون سال پیش، یعنی از جنگل های آمازون هم اینها قدیمی تره. اگر ما ارزش اینها رو میدانستیم مثل بنده باید بشینیم خون گریه کنیم به خاطر آتش سوزی. ملاحظه بفرمایید در جنگل های هیرکانی که هر روز داره لاغرتر و ضعیفتر و باریکتر میشه، با کمال تأسف ما در ظرف 40 سال گذشته، به تاریخ دقت بفرمایید، در ظرف 40 سال گذشته نصف شده. یعنی توی دایره المعارف جنگل های جهان نوشته شده، متاسفانه که با دقت هم تنظیم شده، میگویند جنگل های هیرکانی 51% هبیتت لاس، یعنی زیستگاهشون رو از دست دادن در ظرف 40 سال گذشته. با کمال تأسف باز هم ببخشید این کلمه را هی تکرار میکنم برای اینکه قلب من داره آتش میگیره میسوزه. این جنگل ها باور بفرمایید که در دنیا بی نظیره. یعنی جنگل شناسان آمریکایی و اروپایی وقتی میخوان اجداد جنگل خاشون رو بررسی کنن میان اینجا، میان ایران. یه باریکه 850 کیلومتری 3200 گونه درخت توش هست و حدود 296 گونه پرنده هست که 120 تاشو بنده شناسایی کردن و اینها اون ارزش رو داشت که ما چند فروند هواپیمای ایلیوشین فقط و فقط برای حفاظت این جنگل ها بذاریم، بخریم، بذاریم و سرمایه‌ش هم هست در ایران، منتها سرمایه هرز میره. ما داریم وسائلی رو تهیه میکنیم که به درد حفاظت مویسیس نمیخوره. این جنگل ها آب داره، بخار آب داره، رطوبت داره، خاک مستعد داره، تنها چیزی که نداره حفاظت هست. برگ های خشک که تمام مواد غذایی داخلشون رو برگردوندن به درخت ها الان مستعد آتش سوزی هستن. الان کف جنگل های ما تا حدود 1 متر برگ های خشک پوشونده و در نتیجه کافیست که یه قطره آب کار یه ذره بین رو شروع بکنه، اشعه خورشید رو متمرکز بکنه روی این برگ های خشک و آتش سوزی شروع بشه. مگر اینکه دلیل واضح و آشکار ما داشته باشیم که دخالت انسانه، مثلا عده جوان بشینن آتش درست بکنن، چای جنگلی بخورن و بعد اون آتش رو خاموش نکنن، آب روش نریزن و بعد این ادامه پیدا میکنه. و میدونید که کلمه آتش زیر خاکستر خطرناکه به خاطر این است که به ظاهر دیده نمیشه، به چشم دیده نمیشه و باد میاد اینها رو منتشر میکنه. این آتش وجود داره و در یک نقطه مناسب یه مرتبه به اصطلاح گر میگیره و جنگل متاسفانه از بین میره به این ترتیب.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست در ایران. و اما چنان که شنیدید، بنابر گزارش رسانه‌های داخل کشور، آتش سوزی در جنگل الیت در دل جنگل‌های باستانی هیرکانی در ایران بعد از گذشت حدود 3 هفته همچنان ادامه دارد. بحرانی که به گفته کنشگران محلی در دست کم 2 هفته اول با بی‌اعتنایی مسئولان رسمی و برخورد امنیتی مواجه شده بود. در همین حال بحران آلودگی هوا در شماری از نقاط کشور از جمله تهران به سطح ناسالم و در برخی مناطق به وضعیت قرمز رسیده است. در حالی که مدارس تعطیل شده اند، شاخص آلودگی هوا هم در سایت رسمی کنترل کیفیت هوا غیر فعال شده. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، درباره بحران‌های پیش روی ایران و ریشه عدم موفقیت در مواجهه با آنها پرسیدم.
بیش از هر چیزی بازتاب نبودن یک سیاست ملی در مورد حفاظت از محیط زیست و کمک به در واقع بهبود شرایط بحرانیه که ما درش امروز زندگی میکنیم، یعنی آلودگی های مختلف، نابودی محیط زیست در بخش آب، در بخش جنگل و بقیه بخش ها، نشست زمین در دشت های بزرگ ایران و حتی در مناطق شهری و همه اتفاقاتی که داره در این محیط زیست میفته، در این سرزمین ایران میفته، همه اینها منجر نشده به اینکه حکومت به خودش بیاد و بره دنبال تدوین یک سیاست ملی برای اینکه اون چیزایی که هنوز نابود نشده رو ما دست کم حفظ بکنیم و بعدش مراقبت بکنیم. و وقتی من میگم سیاست ملی، منظورم اینه که یک هوشیاری جدیدم در جامعه به وجود بیاد از نیروی اجتماعی و از انرژی بزرگی که در اجتماع ایران در جامعه ایران هست استفاده بشه برای اینکه ما بتونیم با این فاجعه مقابله بکنیم. خیلی از مسئولین بارها و بارها در طول یک هفته از این موضوع گله میکنن، انتقاد میکنن حتی، اما هیچ سیاستی به وجود نمیاد و این معمایی که ما بیش از 3 دهه هست که درگیر بحرانهای چندگانه زیست محیطی هستیم، ولی همزمان در حقیقت هیچ سیاست ملی منسجم و کارایی از درونش به وجود نمیاد و محیط زیست خرج داره، یعنی محیط زیست یه اقتصاد داره و این اقتصاد رو دولت نمیخواد به عهده بگیره و زیانهای ناشی از این آسیب‌ها به قدری در واقع از نظر اقتصادی زیاد هستن که شما هر پولی بخواید خرج بکنید کاملا قابل توجیهه، ولی حکومت به این معادله ساده تن نمیده. همین آتش سوزی جنگل‌ها که الان در جریانه یه نمونه‌شه که به جای در حقیقت یک اعلام یک فاجعه ملی، بسیج عمومی، بسیج همه امکانات کشور برای اینکه با این آتش سوزی مبارزه بشه، بیشتر به سراغ کنشگران و طرفداران محیط زیست میره یا برای اینکه با اونا برخورد بکنه. و این سیاست در 30 سال پیش ما در مورد دریاچه ارومیه دیدیم، در مورد زاینده‌رود دیدیم، در مورد رودخانه کارون دیدیم، همه جا دیدیم که حکومت وحشت داره که مردم در میدان حضور پیدا بکنن برای دفاع از محیط زیست و خودش هم نه سیاستی داره و نه کار چندانی انجام میده و فقط مشغول حرفای پراکنده و ابراز نگرانی های گاه پراکنده است.
شما البته اشاره کردید به اون بعد محیط زیستی، ولی ببینید مسئله آب، فرونشست زمین، کمبود انرژی، بحران بانکی، سیاست خارجی، آلودگی و نابودی محیط زیست، مسئله فقر، چطور ممکنه که یک سیستمی در تمامی این زمینه ها دچار مشکل بشه؟ آیا واقعا ما ریشه مشترکی اینجا داریم برای اینها، یا اینها مسائل جداگانه ای هستند؟
بله، ما با بحران حکمرانی در حقیقت سر و کار داریم. بحران حکمرانی که توانایی تشخیص درست و پیدا کردن راه حل ها رو نداره، بحران حکمرانی که توانایی استفاده از بهترین نیروهای انسانی برای غلبه بر بحران های چند سویه‌ای که بهش اشاره کردین رو نداره، بحران در واقع عدم اولویت، یعنی نداشتن اولویت ها در کشور. مسئله ایران به نظر من از 4 دهه پیش اینه که توسعه و توسعه پایدار، محیط زیست، رفاه عمومی اینها و منافع ملی، اینها اولویت‌های حکومت نیست. اولویت‌های حکومت برای مثال نفوذ منطقه‌ای بوده، نیروهای نیابتی بوده، ترویج فرهنگ اسلامی بوده، نمی‌دونم تمام اون چیزایی که هیچ ارتباطی با منافع ملی نه تنها نداشتن بلکه علیه منافع ملی و امنیت ملی ما بودن. و شما همین پولی که بابت غنی‌سازی خرج شده، یا آسیب‌هایی که ما از این قبال این سیاست خوردیم، یا حضور منطقه ایمون، یا تمام این اتفاقات وقتی کنار هم میذارید میگید که در حقیقت انگار همه این سیاست ها طراحی شدن که این مملکت را نابود بکنن و اون کارهایی که نباید میکردن رو همه رو در حقیقت یک جا در حوزه اقتصاد، در حوزه جامعه، در حوزه محیط زیست انجام دادن. ببینید، برگردید به تبلیغاتی که سند 20 یونسکو بود در ایران و در چارچوب کلی پروژه 20 سازمان ملل که شامل به خصوص، یعنی در مرکز و کانون اون پروژه توسعه پایدار بود با سه تا سویه، سویه زیست محیطی، سویه اقتصادی و سویه اجتماعی. حکومت در واقع، یعنی به خصوص آقای خامنه‌ای و اطرافیانش، چه تبلیغات وسیعی علیه این به راه انداختن که این کار قدرت‌های بزرگ است، بدون اینکه هیچ بدیلی، بدون اینکه هیچ پروژه جایگزینی داشته باشن برای اینکه این سه بود، این سه سویه، یعنی جامعه، محیط زیست و اقتصاد، بتونن در حقیقت به شکوفایی ایران منجر بشن.
این شرایطی که شما الان توصیف کردید بالقوه میتونه باعث محو تمدن‌ها بشه، باعث از هم پاشیدگی تمدن‌ها بشه. اتحاد شوروی بر سر ناکارآمدی فرو پاشید. چطور این سازوکار هر چند به قولی فشل و ناکارا همچنان سرپاست؟
بله، ببینید، ما در حقیقت با همین پرسش مهم سر و کار داریم. همه اونایی که در حقیقت در سه دهه گذشته فکر کردن که این شکل حکمرانی و این ساختار ناکارا و سترون قدرت میتونه چیزی رو در ایران عوض بکنه، اونها هم در این سهم هستن. همونجوری که تمام نیروهای اپوزیسیونی که به آینده ایران و به مصلحت ملی ما به اندازه کافی به نظر من فکر نکردن که یک پروژه وجود بیارن که تبدیل بشه به یک افق جدید برای جامعه ایران، و جامعه ایران امیدوار باشه که با تغییر این حکومت یک امکان چرخش اساسی در ایران وجود داره و یک دورنمای جدید میتونه در مقابل ایران باز کنه. همه اون کسایی که کمکاری کردن، اونها هم مقصرن. من نمیخوام بگم حکومت و اپوزیسیون یا جامعه به یه اندازه مقصرن، برای اینکه حکومت بدون تردید مهمترین و اصلی ترین عامل این بحران هاست. ولی در مقابل این سیاستی که نابودی ایران به نظر من در آورده، هیچ نوع واکنش درخور اتفاقی که افتاده در پارد ایران من فکر میکنم وجود نداشته، و نقد منم از همین زاویه به نخبگان، به در گروه های مختلف، من میگم من هیچ کس را انگشتنمو نمی کنم، ولی از تمام اونایی که در درون حکومت انتقاد میکنن تا همه طیفایی که خواهان یک نوع حکمرانی و نظام سیاسی دیگه هستن، اینا همه میبایست در برسر یک مصلحت عمومی، خطری که تمدن ایران رو تهدید میکنه و ایران رو تهدید میکنه، دست کم میتونستن با هم همساخن بشن و خیلی چیزها رو شاید عوض بکنن یا نوع دیگه ای ببینن که چنین اتفاقی نیفتاده. شما همین الان به بحران مثلا آب که توجه کنید، جابجایی‌های جمعیتی که داره انجام میشه، تمام اون فعالیت اقتصادی که در تهدید قرار دارن و ریسک دارن و احتمالاً باید تعطیل بشن، همه، یعنی ما به کلی داریم زیر و رو میکنیم این جامعه رو با این بحران‌ها، بدون اینکه یه یاری تاریخ جدیدی بتونه در جامعه ما شکل بگیره برای رویارویی با حاکمیتی که به طور واقعی عامل و بازیگر اصلی این بحران و با ناکارایی خودش، با سیاست‌های نادرست خودش، با سمتگیری‌های ویرانگر خودش و با بیفکری و پشت کردن به اصلی‌ترین ابزارهایی که یک جامعه در اختیار داره برای مقابله با بحران‌های مختلف، از آتش سوزی، آلودگی، بله، کم آبی و توسعه نیافتگی یا چیزهای دیگه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس ساکن پاریس.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دولت ایران از دوم آذر ماه سال جاری عرضه بنزین سوپر وارداتی را در بازار بورس و سپس در برخی جایگاه‌های منتخب آغاز می‌کند. اقدامی که دولت آن را راه حلی برای مدیریت تقاضای سوخت و پاسخگویی به نیاز خودروهای با کیفیت‌تر می‌داند. اما تحلیلگران آن را بازتابی از فشار بر تولید داخلی و نشانه‌ای از وابستگی فزاینده به واردات می‌دانند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
عرضه بنزین سوپر وارداتی از روز یکشنبه دوم آذر ماه در تهران آغاز می‌شود. تصمیمی که شاید پایانی باشد بر ماها سرگردانی صاحبان خودروهای توربو و وارداتی در پمپ بنزین‌ها. داستان از مصوبه جدید هیئت وزیران شروع شد. بر اساس این ابلاغیه دولت رسماً چراغ سبز را به بخش خصوصی نشان داد. از این پس اشخاص حقوقی که تاییدیه وزارت نفت را داشته باشند می‌توانند بنزین سوپر وارد کنند. اما نکته کلیدی اینجاست که این بنزین دیگر رنگ و بوی یارانه‌ای ندارد. در چند سال گذشته ناترازی تولید و مصرف بالای بنزین باعث شد پالایشگاه‌های کشور تمام توانشان را بر روی تولید بنزین معمولی بگذارند و عملاً تولید بنزین سوپر به پایین‌ترین سطح تولید رسید. نتیجه آن خرابی موتور خودروهای جدید و لوکس بود که موجب نارضایتی مالکان آنها شده است. حالا دولت راه حل را در واردات این نوع بنزین مرغوب با عرض آزاد دیده است. طبق این مصوبه قیمت فروش بنزین سوپر وارداتی بر اساس هزینه‌های تمام شده واردات و نرخ ارز محاسبه خواهد شد. در مرحله اول این مدل فروش سوخت از مسیر بورس انرژی عرضه می شود. قیمت پایه‌ای آن حدود 65,800 تومان برای هر لیتر قیمت گذاری شده است. دولت پزشکیان تاکید کرده که ورود این نوع بنزین هیچ تأثیری بر قیمت یا سهمیه بنزین معمولی ندارد و مصرف کنندگان همچنان می توانند بنزین سهمیه‌ای را با نرخ‌های پیشین دریافت کنند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
با توجه به عرضه بنزین سوپر لازم هست تاکید بکنیم که هیچ گونه تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت. این بنزین صرفاً در راستای مصوبه دولت بنا به نیاز برخی از اقشار مردم وارد شده و طبیعتاً کاملاً از موضوع قیمت بنزین معمول مجزا هست، هیچ ربطی به بقیه موضوعات نداره. تاکید میکنم هیچ گونه تغییری در بنزین سهمیه‌ای نه در میزان و نه در نرخ اونها وجود نخواهد داشت.
یکی از نکات مهم و مبهم این طرح قیمت نهایی برای مصرف کننده است که از رقمی بین 65,000 تا 75,000 تومان را در بر می‌گیرد. گفته شده که هزینه حمل و نقل، مالیات و سود جایگاهداران هم در قیمت نهایی اثرگذار است. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که قیمت نهایی برای مصرف کننده ثابت نیست و ممکن است بالا و پایین شود.
و البته قیمت هم میتونه دستخوش تغییر بشه، کاهش و افزایش رو نشون بده.
بالای از اون قیمتی که اشاره کردید در بورس انرژی
و احتمال کاهشش هم وجود داره. بستگی داره به اون شرایط عرض و تقاضا. ببینید باید به جایگاه برسه. دوم آذر ماه که عرض میکنیم، این دوم آذر ماه خرید اتفاق میفته. این که این روال طی بشه و بیاد در جایگاه عرضه بشه، این احتمالش فکر کنم مثلا بین یک هفته تا یک ماه زمان ببره.
هنوز مشخص نیست بازار عرضه بنزین سوپر وارداتی تا چه حد گسترده خواهد بود. کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، میگوید عرضه این نوع بنزین اول از تهران آغاز می‌شود و بعد احتمالاً به دیگر کلان شهرها نیز عرضه خواهد شد.
و جایگاه های کوچک مقیاس خاصی رو در نقاط شهر تهران داشته باشیم، شروع اولیه رو داشته باشیم، فروش اولیه رو بتونیم انجام بدیم، بعد یواش یواش این رو بتونیم توسعه بدیم و گسترش بدیم در کلان شهر تهران و بقیه شهرهایی که تقاضا دارن و انشالله بنزین ویژه رو خواهنش هستن.
به گفته تحلیلگران انرژی، این تصمیم در شرایطی گرفته شده که رشد مصرف داخلی بنزین در ایران به طور مداوم در حال افزایش است. از سوی دیگر قاچاق گسترده این محصول نیز امکان ذخیره مطمئن یا دست کم صادرات آن را کاهش داده است. عرضه بنزین سوپر وارداتی نه فقط یک تصمیم اقتصادی، بلکه نشانه ای از چالش‌های ساختاری در تولید، کیفیت سوخت و مدیریت مصرف در ایران است. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند بدون دست زدن به قیمت‌های رسمی، قصد دارد آنها را با راه حل‌های موقت مدیریت کند. در نهایت شکست شدن تابوی قیمت بنزین به زعم برخی کارشناسان این طرح می‌تواند یک آزمایش برای سنجش واکنش بازار به واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی در کشور باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید که متقاضیان این نوع بنزین با کیفیت تا چه اندازه حاضرند با که خودروهای خود را با قیمت‌های 2 تا 3 میلیون تومان برای هر بار سوختگیری کنند.
گزارشی بود از رضا جمالی و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
همزمان با آغاز مذاکرات چهار جانبه در ژنو برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور اوکراین از متحدان غربی خواست تا پدافند هوایی این کشور را تقویت کنند. ولودیمیر زلنسکی در تلگرام نوشت: باید در کنار مسیر دیپلماتیک از خود در برابر حملات روسیه حفاظت کنیم. به افزود توافق‌های مربوط به سامانه‌های دفاعی و موشکی باید سریع‌تر اجرایی شوند. این مذاکرات با حضور آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه برای بررسی طرح 28 ماده‌ای دونالد ترامپ برگزار می‌شود که خواهان عقب نشینی از سوی اوکراین است. به گفته زلنسکی، تنها در هفته گذشته روسیه بیش از 1000 پهپاد، 1000 بمب گلایدر و 60 موشک به اوکراین شلیک کرده و حمله‌ای در ترنوبیل منجر به کشته شدن 33 نفر از جمله 6 کودک شده است. رهبران 8 کشور نوردیک و بالتیک شنبه در گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر بر حمایت خود از کیف تاکید کردند. این کشورها در گفتگو با ولادیمیر زلنسکی همچنین متحد شدند ضمن تقویت دفاع اروپا برای جلوگیری از تجاوز بیشتر روسیه به تأمین سلاح و تسلیحات ادامه دهند. در بیانیه مشترک دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ و سوئد آمده است: روسیه تاکنون به هیچ توافق آتش‌بس یا اقدامی برای دستیابی به صلح متعهد نشده است. به گفته این گروه، راهکارهایی که به حاکمیت اوکراین احترام بگذارد و امنیت و ثبات بیشتری برای اوکراین و اروپا به ارمغان آورد، از حمایت کامل آنها برخوردار است. آنها ضمن تاکید بر حمایت از تحریم‌ها و اقدامات اقتصادی گسترده‌تر علیه مسکو اعلام کردند این تدابیر تا پایان جنگ ادامه خواهد یافت. منابع امنیتی در مصر و یک مقام گروه افراطی حماس اعلام کردند که هیئتی از این گروه روز یکشنبه برای گفتگو با میانجی‌ها درباره آتش‌بس غزه وارد قاهره شده است. این مقام حماس گفت هدف این دیدار بررسی نقض مکرر آتش‌بس از سوی اسرائیل است. مذاکرات قرار است با میانجیگری مصر، قطر و ایالات متحده انجام شود. در همین حال اسرائیل می‌گوید در حملات روز شنبه خود 5 عضو ارشد حماس را کشته است. به گفته مقامات اسرائیل، این حملات پس از آن انجام شده که یکی از نیروهای این گروه از غزه به منطقه تحت کنترل اسرائیل نفوذ کرده است. مقام‌های بهداشتی در غزه نیز گفتند که در حملات هوایی روز شنبه دست کم 20 تن کشته شدند و ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان محلی حماس در میان کشته شدگان بوده است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد که آتش سوزی جنگل های هیرکانی با پیشرفت قابل توجه عملیات اطفاء تاکنون حدود 80% مهار شده و در صورت تداوم شرایط فعلی مهار کامل آتش تا پایان روز یکشنبه انجام خواهد شد. به گفته مدیر عامل آتش نشانی، عملیات همچنان ادامه دارد و در طرح جدید آب با استفاده از پمپ به ارتفاعات منتقل و از طریق لوله ها و سرلوله های مخصوص به مناطق شیبدار هدایت می شوند. به گفته محمدی، 40 آتش نشان تهران همراه با تجهیزات کامل در محل حاضرند و تیم های هلال احمر، محیط زیست و محیط بانی نیز همکاری گسترده دارند. محمدی تاکید کرد که وضعیت منطقه بحرانی نیست و بخش های اصلی حریق تحت کنترل قرار گرفته است. همزمان حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون هیچ کشوری برای کمک به مهار آتش سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد اعزام نشده است. روز گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود دو فروند هواپیمای اطفاء حریق به همراه یک بالگرد و 8 نیروی متخصص از ترکیه به منطقه جنگلی الیت اعزام شدند. به گفته رئیس سازمان محیط زیست، به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، با وجود اعلام آمادگی چند کشور، تجهیزات و نیروهای داخلی برای کنترل حریق کافی بودند. وزارت بهداشت با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی و آنفولانزا در اغلب استان‌های کشور طی هفته‌های اخیر افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. به نوشته این بیانیه و بر اساس داده‌های نظام مراقبت، درصد موارد مثبت آنفولانزا از هفته دوم آبان رشد چشمگیری داشته و کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را دارند. وزارت بهداشت تاکید کرده اغلب موارد خفیف بوده و تاکنون مرگ و میر در کودکان بدون بیماری زمینه‌ای گزارش نشده است.
با سپاس از همکارم رویا کریمی مجد که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
تا طرح 28 ماده‌ای صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین که هفته گذشته جزئیاتش فاش شد، همچنان در مرکز توجه قرار دارد. این طرح امروز یک شنبه 23 نوامبر در ژنو موضوع گفتگوهای مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان است. مذاکراتی که می‌تواند مسیر آینده جنگ اوکراین را مشخص کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
آتش جنگ در اوکراین همچنان شعله‌ور است و واکنش‌ها به طرح 28 ماده‌ای صلح اوکراین که از سوی آمریکا به این کشور پیشنهاد شده نیز ادامه دارد. در آمریکا سناتور مایک راند از حزب جمهوری‌خواه روز شنبه ادعا کرد مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به او و چند سناتور دیگر گفته که این پیشنویس منعکس کننده موضع واشنگتن نیست و این طرح توسط نماینده روسیه به استیو ویتکاف به عنوان فرستاده ویژه ترامپ شده. اما آقای روبیو روز شنبه در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره به گفته‌های سناتورها تاکید کرد که طرح 28 ماده‌ای صلح اوکراین توسط ایالات متحده نوشته شده.
این پیشنهاد به عنوان یک چارچوب محکم برای مذاکرات در جریان ارائه شده است. بر اساس نظرات طرف روسی تهیه شده، اما در این حال بر پایه نظرات قبلی و فعلی اوکراین هم هست.
رهبران اروپا، کانادا و ژاپن در مورد تغییرات مرزی و محدودیت‌های ارتش اوکراین در طرح صلح پیشنهادی آقای ترامپ ابراز نگرانی کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت اوکراین، ایالات متحده و اروپایی‌ها همه خواهان صلح هستند، اما صلحی قوی و پایدار.
اوکراین، ایالات متحده و اروپایی‌ها همه خواهان صلح هستند، اما ما صلحی قوی و پایدار می‌خواهیم. به نظرم بسیار خوب است که آمریکا پیشنهادی مطرح کرده تا به آتش بس و صلح برسیم و باید از این تلاش تقدیر کرد. اما در عین حال آنچه در خطر است استفاده حاکمیت اوکراین و امنیت اروپا است.
دونالد ترامپ پس از ابراز نگرانی متحدان اوکراین روز شنبه گفت که طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین پیشنهاد نهایی او برای کیف نیست. این طرح امروز یک شنبه در ژنو موضوع گفتگوهای مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهد بود. در این مذاکرات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز حضور خواهد داشت. او پیشتر از کیف خواسته بود تا سریعاً با پیشنهاد صلح آقای ترامپ موافقت کند. متحدان اوکراین در اروپا با مفاد اصلی طرح صلح آقای ترامپ که هنوز علنی نشده اما جزئیات آن به طور گسترده فاش شده مخالفت کردند. به گزارش رادیو اروپای آزاد بر پایه اطلاعات منتشر شده، این طرح خواستار واگذاری مناطق دونتسک، لوهانسک در شرق اوکراین موسوم به دونباس و نیز شبه جزیره کریمه به روسیه و همچنین محدود شدن اندازه نیروهای نظامی اوکراین است. همچنین کیف موظف خواهد بود که ممنوعیت قانونی برای پیوستن به ناتو وضع کند. در مقابل به اوکراین وعده تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا، امکان پیوستن به اتحادیه اروپا و برخی مزایای مالی داده می‌شود. همچنین کاهش تحریم‌های مالی علیه مسکو نیز در متن این پیشنهاد آمد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر اینکه در هیچ مذاکره‌ای به منافع کشور خود خیانت نخواهد کرد، در واکنش به طرح دونالد ترامپ هشدار داد اوکراین در یکی از دشوارترین لحظات تاریخ خود قرار دارد. روز جمعه آقای ترامپ گفت که زلنسکی باید پیشنهادهای ایالات متحده را بپذیرد، در غیر این صورت اوکراین و روسیه به جنگ ادامه خواهند داد. کیف به شدت به تحویل سلاح‌های پیشرفته ساخت آمریکا از جمله سیستم‌های دفاع هوایی برای دفع حملات هوایی مرگبار روسیه و همچنین اطلاعات ارائه شده از سوی واشنگتن وابسته است.
گزارشی را می‌شنیدید از مهران کریمی و در همین باره، یعنی مسئله جنگ اوکراین و روسیه که اینک در آستانه 4 ساله شدن است، از طرح آمریکا مهران کریمی گفت که خواستار واگذاری بخشایی از خاک اوکراین به روسیه و پذیرش کنترل مسکو بر کریمه و مناطق شرقی است که با واکنش‌های تند و محتاطانه‌ای از سوی کیف و پایتخت‌های اروپایی مواجه شده. امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید که این طرح، یعنی طرح صلح آمریکا، خواسته‌های روسیه را برآورده می‌کند.
این طرح میتونیم بگیم طرح مشترک مسکو و واشنگتن در اصل خاتمه جنگ با حد اکثری به سود روسیه. فقط اتحاد اروپا و بریتانیا روسیه رو خطر امنیتی موجودیتی خودشون میدانند که بدین ترتیب پس از اشغال 100 هزار کیلومتر مربع خاک اوکراین به خط اول کشورهای عضو ناتو اروپا و اتحادیه اروپا نزدیک شده. در حقیقت در رابطه با تعرفه ها ما دیدیم اتحادیه اروپا سازش کرد با آمریکا و این فشار جدی می آورد که حمایت نظامی ادامه پیدا بکنه. ولی میدونید مشکل کجاست؟ مشکل که حتی در اتحادیه اروپا و اروپا در امنیت خودش وابسته به آمریکاست. من فکر میکنم در حال حاضر اگر اروپا تصمیم نگیره که سهم دفاعی از اوکراین رو به عهده خودش بگیره، لاجرم تصمیم آمریکا میشه و میپذیره این طرحو. یا الان چیزی که از بواسطه آلمان میشنویم و حرفای کلی که دارن زده میشه در محافل اروپایی، حاکی از این نوع مماشات داره در رابطه با این طرح، چون نگران امنیت خودشون در برابر روسیه هستن. اینجا نکته خیلی مهم که بر حسب قانون اساسی اوکراین هر گونه تغییر در سرزمین و پذیرش این نوع قراردادها احتیاج به همه پرسی داره. به نظر من اینجا زلنسکی تلاش خواهد کرد که اینو بر عهده مردم بگذاره و مطمئن باشید در هیچ همه پرسی که در اون الحاق 5 استان مطرح بشود با این محدودیتایی که الان تو این طرح مسکو واشنگتن مطرح میگذارن وجود داره، مردم رأی نخواهند داد، مگر اینکه خرسون و زاپاروژه بخش های اشغالیش بازگرده به اوکراین و امنیت اوکراین همانند یک عضو ناتو تضمین بشه. و اینو در انتها بگویم، به هر حال متاسفانه آن راه حلی که منجر به پایان جنگ خواهد شد به هر حال بخشی از سرزمین در برابر صلح خواهد بود و این باید در کنار امنیت اوکراین و بازسازی کامل اوکراین توسط روسیه و اروپا باشه و این راه دیگه در آینده نخواهد بود. بازگشت زاپاروژه و خرسون به اوکراین یکی از نکات کلیدیه که میتونن مردم اوکراین به چنین طرحی به نظر من رأی بدن.
امیر چاهکی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. فرصتی است که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید مطالب، تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر و مشروح‌تری رو مطالعه کنید، میتونید مثل همیشه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از جمله مطالبی که اونجا همینک در صدر وبسایت منتشر شده، گزارش درگذشت هادی مرزبان، کارگردان سرشناس تئاتر هست که در اثر بیماری در تهران روز یکشنبه دوم آذر ماه در سن 81 سالگی درگذشت. به گفته فرزانه کابلی، همسر آقای مرزبان که خود بازیگر و رقصنده است، او روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری درگذشته. به نوشته خبرگزاری ایسنا، هادی مرزبان در چند هفته گذشته در بخش ICU یک بیمارستان به دلیل ناراحتی لوزالمعده بستری بود. خانم کابلی روز شنبه گفت که مرزبان نیاز به جراحی دارد اما هنوز شرایط برای جراحی ایشان فراهم نیست. هادی مرزبان متولد فروردین سال 1323، حتی در این سن هم در تدارک اجرای نمایشی تازه به نام پریزاد بود که از دنیا رفت. اگر مایل بودید که این گزارش رو به صورت مشروح مطالعه کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. و اما بریم به آمریکا. تنش‌ها میان ایالات متحده و ونزوئلا باز هم تشدید شد. گزارش‌هایی از احتمال اقدام تازه ایالات متحده علیه ونزوئلا طی روزهای اخیر منتشر شده که هنوز چند و چون آن مشخص نیست. یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های مختلف احتمالی از جمله سرنگونی دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد. البته بعد از گزارش ایلیا جزایری گفتگویی رو هم خواهیم شنید.
ایالات متحده آمریکا خود را برای آغاز مرحله تازه از عملیات علیه ونزوئلا طی روزهای آینده آماده می‌کند. خبرگزاری رویترز در حالی این گزارش را به نقل از چهار مقام مسئول آمریکایی منتشر می‌کند که دولت آمریکا بر فشارهای خود علیه دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا افزوده است. فشارهایی که در پی متهم شدن مادورو از سوی واشنگتن به همکاری با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر وارد می‌شود. دولت ونزوئلا اما این اتهام را رد می‌کند. دو تن از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری رویترز گفتند احتمالاً اقدام روزهای آینده بخش نخست از اقدامات تازه برای هدف قرار دادن نیکولاس مادورو باشد. دو مقام مسئول آمریکایی دیگر نیز گفتند که گزینه‌های در حال بررسی شامل تلاش برای سرنگونی مادورو هم می‌شود. تاکنون نهادهای دولتی آمریکا از جمله کاخ سفید و وزارت خارجه از اظهار نظر رسمی درباره این گزارش‌ها امتناع می‌کنند. اما این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شوند که طی هفته‌های اخیر ایالات متحده و در میانه تشدید تنش با ونزوئلا نیروهای نظامی خود را در منطقه دریای کارائیب مستقر کرده است. در واکنش به این تهدیدها نیکولاس مادورو شامگاه جمعه در کارکاس پایتخت ونزوئلا در گرد همایی دانشجویان هوادار خود حضور یافت، با آنها رقصید و خطاب با آنها گفت:
مأموریت دیگری که به بریگاردهای صلح دانشجویی در ونزوئلا محول می کنم این است که با جنبش‌های دانشجویی و دانشجویان در آمریکا ارتباط بگیرند و به آنها بگویند جنگ را متوقف کنید، نه به جنگ، آری به صلح.
یک مقام مسئول آمریکایی که بلند پای معرفی شده به رویترز گفته است که رئیس جمهور ترامپ آماده به کارگیری همه اهرم‌های زور آمریکا برای متوقف کردن قاچاق مواد مخدر به کشور و قرار دادن مسئولان این اقدامات در اختیار دستگاه عدالت است. دونالد ترامپ چند روز پس از بازگشت به مقام ریاست جمهوری در ماه ژانویه گذشته در فرمانی اجرایی کارتل‌های مواد مخدر را به عنوان سازمان‌های تروریستی شناسایی کرد. پم بوندی دادستان کل آمریکا نیز از افزایش پاداش تعیین شده برای اطلاعات منجر به دستگیری مادورو خبر داد.
مادورو یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان و تهدیدی برای امنیت ملی ما است. ما پاداش اطلاعات منجر به دستگیری او را دو برابر کرده و به 50 میلیون دلار می‌رسانیم.
دولت آقای ترامپ اعلام کرده که در حال بررسی گزینه‌های متعلق به ونزوئلا برای مقابله با نقش مادورو در قاچاق مواد مخدر است. رئیس جمهور ونزوئلا اما هر گونه نقش خود در قاچاق مواد مخدر را رد می‌کند. مادورو که از سال 2013 میلادی قدرت را در ونزوئلا در دست دارد، دونالد ترامپ را به تلاش برای سرنگونی خود متهم می‌کند. او در این باره میگوید که شهروندان و ارتش در ونزوئلا در برابر هر گونه اقدام برای سرنگونیش مقاومت خواهند کرد. آقای ترامپ 26 آبان گذشته در مصاحبه با خبرگزاران هر گونه اقدام احتمالی متعلق به ونزوئلا را منتفی ندانست. منطقه دریای کارائیب از چند ماه پیش شاهد لشکرکشی نظامی است. دونالد ترامپ هم با اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای انجام عملیات سری در ونزوئلا موافقت کرده است. روز جمعه اداره هوانوردی فدرال آمریکا به شرکت‌های بزرگ هواپیمایی نسبت به شرایط خطرناک احتمالی در آسمان ونزوئلا هشدار داد. در پی این هشدار تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی پرواز هواپیماهای خود را از خاک ونزوئلا لغو کردند. چند روز پیشتر یعنی 25 آبان ناو هواپیما بر USS جالد آرفورد، بزرگترین ناو هواپیما بر آمریکا به همراه ناوگروه جنگیش، به دریای کارائیب رسید تا به 7 کشتی جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای که در این دریا مستقر شده بودند بپیوندد. نیروهای آمریکایی از اوایل سپتامبر گذشته تا کنون دست کم 21 حمله به قایق‌ها و کشتی‌هایی که گفته می‌شود حمله مواد مخدر هستند در دریای کارائیب و اقیانوس آرام اجرا کردند. 83 کشته بر جای گذاشته. همزمان گزارش‌هایی از وجود مذاکراتی میان واشنگتن و کاراکاس منتشر شده است. مذاکراتی که تأثیرش بر زمان و حجم اقدامات احتمالی آمریکا علیه ونزوئلا مشخص نیست.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
و اما در ادامه دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان رو درباره تحولات ونزوئلا بشنوید.
واقعیتش اینه که هنوز تبلیغات رسمی و اینجوری عنوان میکنه که ما داریم با دستجات مواد مخدر مقابله میکنیم. ما خب میدونیم که این یکی از شعارهای اصلی آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش بود. در این پایگاه رأیش جالب این مسئله اینه که واقعا ونزوئلا تو این زمینه نقش واقعی داره یا نداره. خب بحث سر شد تا سازمان اطلاعاتی خود آمریکا هم راجع به اینه که مادورو یا دولت ونزوئلا در این مسئله شریک باشه مثلا تردید دارن. با همه این احوال این حجم از تمرکز نظامی آمریکا در منطقه که میشه گفت که از سال 1989 که آقای نوریگا در پانما رو برکنار کردن آمریکایی یا 20 سال است و حتی به نوعی با اون وضعیتی که بعد از تجاوز عراق به کویت ایجاد شده آمریکایی رفتن که عراق را از کویت بیرونن تا اون حد اصلاح تمرکز نظامی در منطقه ایجاد شده که آیا واقعا یک همچین تمرکز نظامی صرفا برای مقابله با دستجات مواد مخدره؟ خب این هم سوال بزرگی است. منتها خب ما میدونیم سابقه مناسبات آمریکا و ونزوئلا ظرف این سالها تنش‌آلود بوده، هم به اعتبار به اصطلاح این نوع این رابطی که ونزوئلا با کشورهای دیگه مثل چین و روسیه داشته، در چه کشورهایی مثل برزیل، مکزیک و اینها الان به لحاظ اقتصادی و تجاری با طرف اولشون چین هستش و بیش از پیش اونها به لحاظ اقتصادی پای چین رو باز کردن، ولی ونزوئلا این نقش رو داشته که به لحاظ امنیتی و نظامی هم در این حیات خلوت آمریکا پای این دوتا کشور یعنی چین و روسیه و حتی ایران رو باز بکنه و از این جهت دشمنی خاص آمریکا رو نسبت به خودش ایجاد بکنه. به هر صورت این مسئله ونزوئلا با توجه به حجم بزرگ نفت و گاز و مواد معدنی و این حرفا هم برای آمریکا اهمیت داره که کی درش حاکم باشه، چه نوع مناسباتی با واشنگتن داشته باشه. ولی در مورد اینکه اول دور دوم حکومت ترامپ یه مقدار مناسبات متفاوت شد، یه نرمی شاید میاد که ایجاد بشه در این مناسبات، درست اون موقع وقتی بود که آقای گرنل اون سفیر معروف دوره اول آقای ترامپ در برلین در آلمان که خب اون نقش اصلی رو داشت در مناسبات با آمریکای لاتین و از جمله در رابطه با ونزوئلا، مسافرتای داشت، دیدارای داشت و داشت میرفت که یه مقدار مسائل حل بشه، ولی خب در درون دولت آمریکا جناح‌های مختلف هستن، از جمله خب آقای مارکو روبیو وزیر خارجه موافق نبود با این نوع انعطاف در قبال نوبت ونزوئلا و نهایتاً اونها حرف خودشون رو به کرسی نشوندن. اون هم با توجه به نقشی که خانم مارچادو برنده جایزه نوبل داره بازی میکنه، ظرف همین 3-4 ماه تقریبا حداقل 8 تا دیدار داشته خانم مارچادو با آقای مارکو روبیو یا اون آقای والتس مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ که نقش عمده‌ای در ترسیم این سیاست ها نسبت به ونزوئلا داره و اینها بیشتر روی اقدامات نظامی و فشار و ارعاب دارن کار میکنن، هرچند که خب این تمرکز رغم همه این تمرکز نظامی همچنان راجع به این که واقعا جنگ عملی در بگیره در منطقه با توجه به ریسکاش سوال بزرگی، اما کان میشه گفت که مسئله بیشتر جنگ روانی است و نوعی ایجاد بی‌ثباتی در وضعیت حاکمه ونزوئلا در ارتش که اونها خودشون به نوعی عذر آقای مادورو رو بخواند.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. در برزیل ژائیر بولسونارو 70 ساله، رئیس جمهور راستگرای سابق این کشور، در یک اقدام از پیش اعلام نشده در برزیلیا پایتخت بازداشت شد. مقام‌های قضایی دلیل رسمی این بازداشت رو اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از فرار احتمالی او پیش از آغاز دوران محکومیت طولانی مدتش به اتهام طراحی کودتا اعلام کردند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
اقدام قضایی قاضی دیوان عالی با عنوان بازداشت پیشگیرانه صورت گرفت
و با اجرای حکم اصلی زندان بولسونارو متفاوت است. بازداشت رئیس جمهور راستگرای سابق برزیل با استناد به افزایش خطر فرار و لزوم تضمین نظم عمومی صادر شد. قاضی الکساندر د مورائس دو حادثه اخیر را که منجر به بازداشت بولسونارو شد، نه به عنوان حوادثی مجزا بلکه به عنوان یک طرح هماهنگ برای فرار تفسیر کرده است. اولین سرنخ شواهدی مبنی بر دستکاری پابند الکترونیکی بولسونارو اندکی پس از نیمه شب بود. دومین بخش این طرح فراخوان پسرش سناتور فلاویو بولسونارو برای تجمع اعتراضی بود که حامیان را به جنگیدن برای کشور به جای لم دادن روی مبل فرا می‌خواند. در حکم بازداشت قاضی این دو رویداد را به هم مرتبط دانسته و نتیجه گیری کرده است که این تجمع قرار بود با ایجاد اغتشاش پوششی برای فرار بولسونارو پس از غیر فعال کردن پابند الکترونیکیش باشد. بولسونارو در ویلای خود در برازیلیا بازداشت و به مقر پلیس فدرال منتقل شد. در حکم قاضی به نزدیکی محل اقامت او به سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت ایالات متحده نیز به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده ریسک فرار اشاره شده است. این نگرانی با توجه به سابقه بولسونارو در استفاده از نمایندگی‌های دیپلماتیک از جمله اقامت دو روزه او در سفارت مجارستان و اتهامات مربوط به تلاش برای پناهندگی در آرژانتین تشدید شده بود. این بازداشت پیشگیرانه در حالی صورت می‌گیرد که بولسونارو با حکمی سنگین برای جرایم جدی‌تر روبروست. رئیس جمهور سابق به اتهام طراحی و رهبری یک کودتای نظامی برای براندازی نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 و جلوگیری از به قدرت رسیدن رقیب خود لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا به 27 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. نکته حقوقی کلیدی این است که حکم زندان مربوط به کودتا به دلیل در جریان بودن فرایندهای استیناف هنوز نهایی و لازم الاجرا نشده است. بنابراین بازداشت رئیس جمهوری سابق یک اقدام حقوقی مجزا محسوب می شود. این در حالی است که تیم وکلای بولسونارو اخیراً با استناد به مشکلات سلامتی او درخواست کرده بودند که هر گونه دوران محکومیتی را در حبس خانگی سپری کند. همانطور که انتظار می رفت، این اقدام قضایی واکنش‌های شدیدی را در سراسر طیف سیاسی برزیل برانگیخته است. یکی از نزدیکترین متحدان بولسونارو، نماینده کنگره سوستنس کاوالکانته، این بازداشت را بزرگترین تعقیب سیاسی در تاریخ برزیل خواند. همسر او میشل بولسونارو در واکنشی به این خبر بخشی از مزمور 121 انجیل را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. خداوند تو را از هر آسیبی حفظ خواهد کرد. او مراقب زندگی تو خواهد بود. در جبهه مقابل ریموند اوتونی نماینده کنگره از حزب کارگران با ابراز رضایت گفت پیام این اتفاق به برزیل و جهان این است که جنایت پاداش ندارد. او همچنین به توطئه ادعایی برای ترور رئیس جمهور لولا در جریان کودتا اشاره دارد. با بازداشت ژائیر بولسونارو برزیل وارد فصل جدیدی از کشمکش سیاسی و قضایی شده و همگان منتظرند تا ببینند سرنوشت یکی از جنجالی ترین رهبران تاریخ این کشور چه خواهد شد.
مهرداد میردامادی بود و اما بشنوید از گروک، چتبات هوشمند شبکه ایکس که حالا دردسرهایی هم ایجاد کرده در گزارشی از هانا کاویانی.
در این روزها تازه ترین پاسخهای گروک درباره خود ایلان ماسک، یکی از ثروتمندترین ساکنان زمین، خبرساز شده. گروک به کاربران گفته ایلان ماسک از هوشمندترین و در این حال سرحال و سرپاترین کسانی است که این چتبات سراغ دارد. کاربران ایکس در هفته‌های اخیر متوجه شدند که هر آنچه از گروک می‌پرسند که شکلی از مقایسه دارد، حال چه درباره هیکل ورزشکاری یا ذکاوت و حتی جاودانگی، گروک ایلان ماسک را در صدر فهرست قرار می‌دهد. حتی در زمینه وضعیت قدرت بدنی، ماسک بالاتر از لبرون جیمز، بسکتبالیست افسانه‌ای آمریکایی قلمداد می‌شود. گروک حتی در پاسخ به سوال یکی از کاربران مدعی شده بود که در نبرد میان ماسک و مایک تایسن، بوکسر سنگین وزن پیشکسوت، ماسک پیروز می شود. فقط هم موضوع فیزیکی برای گروک مطرح نیست. این چتبات معتقد است این هوشمندی ماسک، صاحب شرکتی که گروک را تولید کرده، موجب می شود که او پیروز همه عرصه ها باشد. گروک معتقد است ایلان ماسک از جری ساینفیلد، استندآپ کمدین مشهور نیز بامزه تر است و یا حتی می تواند بسیار سریع تر از مسیح عروج کند. چتبات های مانند گروک بنابر اطلاعات عمومی قابل دسترس آموزش می‌بینند و شرکت ایکس می‌گوید این اطلاعات ممکن است برخی اوقات گمراه کننده باشد و ماشین را هم در پاسخهایش منحرف کند. روزنامه گاردین گزارش داده که بسیاری از پاسخهای گمراه کننده گروک در روز جمعه پاک شده است. خود ایلان ماسک هم روز پنجشنبه در ایکس نوشت که متاسفانه امروز گروک با تحریکات خصمانه وادار به گفتن حرفهای مثبت و بیمعنی در مورد من شد. ماسک سپس خود را یک چاق عقب مانده خطاب کرد. اما ایلان ماسک پیشتر هم متهم شده بود که پاسخهای گروک را برای اینکه رویکرد مد نظرش را ارائه دهد دستکاری کرده بود. مثلا در ماه‌های اخیر آقای ماسک گفته بود تغییراتی در شیوه کار گروک ایجاد می‌کند تا پاسخهایش کمتر بازتاب دهنده رسانه‌هایی باشد که خشونت سیاسی را به جناح راست نسبت می‌دهند. بعد از ایجاد این تغییرات گروک در برخی پاسخها آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی را ستود و ادعاهای یهود ستیزانه مطرح کرد تا جایی که شبکه اجتماعی ایکس مجبور به عذرخواهی عمومی شد. در رخدادی دیگر وقتی سم آلتمن رئیس اوپن ای آی مبتکر چت جی پی تی از گروک پرسید اگر زندگی انسان ها وابسته به هوش مصنوعی شود چه کسی باید آن را هدایت کند؟ گروک بدون لحظه تردید رقیب آلتمن ایلان ماسک را برای این جایگاه مناسب خواند.
بله، از هانا کاویانی می شنیدید و دردسرهای گروک چتبات هوشمند شبکه ایکس. و با این ترتیب به پایان این برنامه ساعت 14 می رسیم.